أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف مفرمند که در تنقیح بحث خیار قبل چند مسئله باید رسم بشه. مسئله اولی که مطرح میکنن این است که میفرمند در خیار قبل دو شرط معتبره که اگر اینها نباشن خیار قبل ثابت نیست. اولین شرطی که امروز مطرح میکنیم و شاید فردا این استش که باید مقبون نسبت به قیمت سوقیه اطلاعی نداشته باشه، جاهل باشه. عدم علم مقبون به قیمت سوقیه هستش. بنابراین اگر مقبون علم به قیمت داشته باشه خیار ثابت، یعنی میدونه قیمت سوقیه نصف اینیه که الان داره مثلا میخره یا مثلا میفروشه، اما در این حال میره اقدام برای معامله میکنه، اینجا خیار ثابت نیست. چرا؟ میفهمد به خاطر اینکه قاعده اقدام در اینجا بر قاعده ضرر حاکمه. قاعده ضرر میگه که ما حکم ضرری در اسلام نداریم مگر اینکه خود طرف اقدام برش کرده باشه. قاعده اقدام میگه من اقدم علی شیء فهو له، کسی برای چیزی اقدام کرد دیگه اون چیز برای او تمام دیگه، میخواست اقدام نکنه، میدونست از اول با چشم باز اقدام کرد، بنابراین دیگه کار تمام. ایشون یه مرحله میره بالاتر میگه بلکه نه تنها خیار ثابت نیست، بلکه ممکنه بگیم اساسا قبل صدق نمیکنه در اینجا. جهتش چیه؟ اول بحثتون باشه ایشون قبل لغوی رو معنا کرد، بعد قبل در اصطلاح فقها رو هم معنا کرد. گفت قبل در اصطلاح فقها به چه معناست؟ گفتش که تملیک المال به ما یزید و علا قیمتی مع جهل آخر. گفت این که تملیک کند مالش رو به چیزی که بیشتر از قیمتشه، در صورتی که اون طرف مقابل جهل داره نسبت به این مسئله که داره بیشتر مثلا بهش میفروشه، فکر میکنه به همون قیمت سوقیه هستش اینا. این رو قبلا فرمود. بنابراین ایشون در تعریف قبل قید عدم جهل رو، عدم علم رو و جهل رو چکار کرده بود؟ آورده بود. بنابراین ایشون میگه که خب بر اساس اون تعریف این اساسا قبل نیست، نه که قبل هست اما خیار قبل چون شرطشو نداره ثابت نیست. که اینم حالا یک بحثیست که اگر کسی اون شرط رو در معنای اصطلاحی قبل شرط بداند، بحث جهل رو، طبیعتا باید بگه اصلا قبل نیست. اما اگر اونم ندونه دیگه همه میگن حتی اگه قبل هم باشه این خیار در اینجا ثابت چی؟ نیست. خب همه ادله خیار قبل میفرماید سم من تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل. تنقیح این مطلب یعنی بحث خیار قبل، این تمام میشود با رسم چند مسئله. مسئلتون یشتر تو فی هذا الخیار امران. یک مسئله این که شرط است در این خیار، یعنی در خیار قبل، دو امر. الاول و اولین چیزی که شرط در خیار قبله عدم و علم المقبون بالقیمه هست، این که مقبون علم به قیمت سوقیه نداشته باشد. فلو علمه بالقیمه، اگر مقبون علم به قیمت داشته باشد فلا خیاره، خیار ثابت نیست. بل لا قبنه، بلکه اصلا قبل نیست که بخواد خیار ثابت باشد یا نباشد. کما عرفت، کما که شما در بحث تعریف قبل اول بحث خیار قبل دانستی بنا خلافن ولا اشکاله. این لعنه تعلیل برای لا قبنه نیست، تعلیل برای لا خیاره است. چون لا قبنه رو گفت کما عرفت، دانستی که تعریف قبل درش جهل افتاده. اما لعنه تعلیل برای فلا خیاره است، یعنی بر فرض قبل باشد خیاری نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اقدم علی الضرر، این خودش اقدام بر ضرر کرده است. ثم ان الظاهر، بعد از اینکه این مطالب رو میفرمایند که ظاهر است که فرقی وجود ندارد در اشتراط خیار قبل به عدم علم مقبون به قیمت بین این کسی که جاهل هست در این که غافل از قیمت باشد کلن اساساً هیچ توجهی به قیمت سوقیه چی نداشته. وقتی معامله میکرده همه نظرش به همین قیمتی بوده که دارن معامله میکنن، هیچ ذهنش هم نمیامده که قیمت سوقیه مثلا شاید فرق کنه یا چی باشه، اینا اصلا التفات نداشته. یا نه ملتفت بوده او ملتفتن الیها، التفات به قیمت سوقیه داشته ولی جهل داشته، یعنی توجه کرده که قیمت سوقیه این شاید متفاوت باشد اما نمیدونسته که آیا متفاوت هست یا متفاوت چی؟ از این جهت فرق نمی‌کنه، به هر حال جاهل، حالا التفات داشته باشه به اصل قیمت سوقیه یا نه کلن اساساً التفات نداشته باشه و کلن از قیمت سوقیه چی باشه؟ غافل باشه. نکته بعدی این که ولا بین کونه مسبوغاً بالعلم و عدمه، باز فرقی نمی‌کنه که این آدمی که الان جاهله قبل از معامله علم به قیمت سوقیه داشته یا نداشته. مثلا فرض این که الان که داره معامله میکنه نمیدونه قیمت سوقیه چنده، اما میدونه مثلا دو هفته پیش یک ماه پیش قیمت سوقیه چقدر بوده، چون معلوم نیستش که الان توی بازار همون قیمت سوقیه رو داشته باشه، شاید گرونتر شده باشه، شاید ارزونتر شده باشه. مهم اینه که الان جاهله، حالا میخواد قبلا عالم باشه یا قبلا هم جاهل باشه، این باز تأثیری در مسئله ایجاد چی نمیکنه. ولا بین کونه مسبوقا بالعلم و عدمه، یعنی عدم کون مقبون که جاهل به قیمت هست اندل معامله قبلیه مسبوق به علم به قیمت سوقیه. همون دیگه نمیدونه که میگه شاید قیمت عوض شده باشه، الان جاهله، الان نمیداند آیا قیمت عوض شده است. این که میگه فرقی نداره میخواد بگه اینجا استصحاب کارایی نداره، اینجا نمیتونه بگه خب من قبلا میدونستم دیگه، الان شک دارم، ایشالله قیمت همونه، اینجا استصحاب کارایی نداره. برای ثبوت خیار قبل همین که جاهل خیار قبل ثابته، ولی اینکه استصحاب هم داشته باشه، یعنی استصحاب رو در حکم عالم قرار نمیدهد. حرفش اینه، اینکه میگه فرقی نمی کند مسبوق به علم باشد یا نباشد، یعنی اینکه استصحاب برای او دردی رو دوا نمی، اون رو تبدیل به عالمش نمی کنه، اون رو در حکم عالم قرارش نمیده، یعنی اینکه استصحاب او رو در حکم عالم قرارش نمیده. این از این، یعنی چه استصحاب داشته باشه چه نداشته باشه بازم خیار قبل برای او ثابت نیست. اینا یه نکته. ولا بین الجهل المرکب و البسیط، حالا اونی که جاهل فرقی نمیکنه که جهلش جهل مرکب باشه یا جهل بسیط باشه. جهل مرکب مثلا این که قیمت سوقیه 10 دینار باشه واقعا، ولی این خیال میکرده قیمت سوقیه مثلا 5 دیناره، اینو میگن جهل مرکب، یعنی در قالب علمه، در شکل علمه، در صورت علمه، ولی واقعا جهله. میگه فرق نمیکنه جهل مرکب باشه، یعنی یک علم غلطی به مثلا قیمت سوقیه داشته باشد یا نه جهلش بسیط باشد، جاهل به قیمت سوقیه هست و هیچ علمی هم نسبت به او ولو علم غلط چی ندارد، اینو میگن جهل چی بسیط. چرا به جهل مرکب میگن مرکب؟ چون دو تا جهل توشه، یک اینکه واقع را نمیداند، دو اینکه واقع را نمیداند هم نمیداند، فکر میکند که واقع را میداند، دومی رو خیال میکنه میدونه، این خود اینم یه جهل دومیست، لذا میشه جهل علل جهل، جهل مرکب. اما تو جهل بسیط اینجوری نیست، شما واقع رو نمیدونید و توجه دارید که نسبت به واقع علم ندارید. من میگم من نمیدونم واقع چقدره، نمیدونم واقعا، خب یعنی میدونم که نمیدونم دیگه، اینو میدونم، پس این میشه جهل بسیط، یعنی یک جهل بیشتر نیست. جهل بسیط هم میگه باز فرقی نمیکنه، ما از ظن به عدم زیادت و نقیصه، کسی که جهل بسیط دارد گمان به عدم زیادت یا نقیصه داشته باشد. مثل چی؟ مثل اینکه بدان جهل قیمت واقعی مثلا حالا 10 دیناره، این نمیدونه قیمت واقعی چنده، اما به گمانش میاد که این معامله‌ای که الان سر 9 دینار انجام دادن نسبت به قیمت واقعی نه بیشتره نه کمتر، گمانش اینه حالا در این حد. یا ظن بهما، یا اینکه ظن به خود زیاده و نقیصه داره، یعنی گمان داره میگه 90% اینی که تو معامله داره به من پیشنهاد میده، این قیمتی که داره به من پیشنهاد میده از قیمت واقعی بیشتره یا چیه کمتره، اما علم نداره، هنوز جهل بسیط داره. اما شک، یا اینکه شک باشد، یعنی به هیچ طرف زن نداشته باشه، یعنی نمیداند آیا بیشتر است یا کمتر است یا مساوی با قیمت سوقیه هست، هیچ کدومو نمیدونه. میگه تو همه این موارد خیار قبل ثابته، چون جهل وجود دارد و عدم علم یعنی شرط ثبوت خیار قبل حاصل هستش. و یشکل و فلاخیره، اینجا ایشون یک اشکالی رو در دوتا مورد آخر، یعنی اون جایی که جهلش بسیطه و ظن به زیاده یا نقیصه قیمت ثمن از قیمت سوقیه دارد، یا شک در زیاده یا نقیصه یا مساوات ثمن با قیمت سوقیه دارد، در این دو صورت ایشون میگه یک اشکالی مطرح شده در ثبوت خیار قبل، بلکه در صدق اصل چی؟ قبل. چجوری؟ گفتن که این شخص اذا اقدم علی المعامله بانیان علی المسامحه، اگر در این دو صورت اقدام بر معامله میکنه، بنایش هم این است که اگرم خلاف درآمد و اگرم تفاوت داشت، زیاده داشت، نقیصه داشت، من مسامحه میکنم و معامله رو چکار میکنم؟ میپذیرم علی تقدیر زیادت او نقیصه، اگرم بر فرض اینکه زیاد بود واقعا یا کم بود، قیمت پایین تر از قیمت سوقیه بود یا بالاتر بود، باز من میپذیرم. در اینجا چی؟ اینجا میگه فاهوه کل عالم، این اقدام کرده دیگه، این مثل کسیست که میدونه و اقدام میکنه، این که نمیدونه میگه اگرم بود من اقدام میکردم، این کما این است که انگار میدونسته و اقدام کرده. درست شد؟ این حرف ایشونه. میگه در این دوتای آخری در صورتی که این قید داشته باشه که این شخص اقدام کرده بر معامله بنابر مسامحه در صورت زیادی یا نقیصه، یعنی اگه بعدن هم معلوم شد زیادتر بوده یا کمتر بوده، بازم من اقدام میکردم. این میگه فاهوه کل عالم، این جاهل در این دو فرض اخیر مثل چی میشه؟ مثل عالم میشود. در چه جهت مثل عالم میشود؟ در این که این اقدام بر ضرر کرده، بنابراین خیار قبل برای او ثابت چی؟ نیست. در این جهت این در حکم ارشاد به خدمت شما که عالم میشه. بله. بله شاک فیش فشی ازا اقدم علی بانیان علی تحملهی فهو فی حکم العالم من حیث استحقاق المتع علی عوض زن. ایشون میگه نه تنها این دو مورد اخیر، بلکه مطلق کسی که شک در چیزی دارد، نه فقط اونی که شک دارد و ظن به زیاده و نقیصه دارد، یا شک دارد و حتی ظن نه به زیاده و نقیصه هم ندارد، شک بالمعنی الاخص دارد، نه مطلق شک، این شک بالمعنی العامه، این هر کی جاهله، هر کی جاهله تمام موارد جهل و دیگه این میگیره، این اگر اقدام بکند و این قدر داشته باشد که بگوید آقا من این معامله رو میکنم، اگرم زیادی یا نقیصه داشت پای خودم اشکال نداره، من این معامله رو میپذیرم، چشمم کور، دندم نرم، پاش وای میستم. از همین الان اینو میگه، اگر این باشه میگه در حکم عالمه. از چه جهت؟ من حیث استحقاق المدح و از ذم علی، مدح علی و ذم، از جهت این که استحقاق مدح بر این خلاصه اقدام بر اون شیء مشکوک پیدا بکند، یا استحقاق ذم، اگر اون شیء مشکوک در واقع کسی که انجامش بده مستحق مدح، اینم با اینکه عالم نبوده به اون خلاصه فعل و شک درش داشته، اینم مستحق مدح میشود. اگر مستحق ذم، اینم مستحق ذم میشود، چون میگه اگرم واقعا این من میدونستم بازم اقدام میکردم دیگه، معناش اینه. و من حیث عدم معذوریتی لو کان ذلک شیء ما یعذر الغافل و یعذر الغافل فی، و از جهت اینکه معذور نیست شاک در شی وقتی اقدام بر او میکند و بنا بر تحمل خلاصه ضررش میکنه، معذور نیست اگر اون شی مشکوک چیزی باشد که غافل نسبت به او معذور هست، کسی که غافل هستش نسبت به او معذوره، این معذور نیست. مثلا اگر کسی یه چیزی جلوش گذاشتن، این شک داشت سم داره یا نداره، این توش تو این غذا سم هست یا نه، این گفتش آقا من میخورم، حتی اگه سمم داشت هرچه باد آباد من میخورم اشکال نداره، اگر این گفت. خب اینجا این اگر غافلا سم میخورد معذور بود، میگفتن خودکشی نکرده عقاب نمیشه، اگر عالما میخورد معذور نبود میگفتن خودکشی کرده. این کسی که اندشک با اقدام با این بنا که اگر هم سم بود من میخوردم انجام میده، این معذور نیست در اینجا، باید که اگر غافل بود معذور بود، این شاکه معذور نیستش در این در حکم عالمه، مثل عالمی که معذور نیست شاک هم معذور نخواهد بود. و من حیث عدم معذوریت ایلو کان ذالک شیء مما یعذر الغافل چی فی. والحاصل حاصل بحث این که ان الشاک الملتفت الی الضرر مقدمون علیه، کسی که شک کرده اما التفات به ضرر داره، یعنی کلن غافل چی؟ نیست. چون یه موقع کسی جاهله و غافل کلن، هیچ توجه نداره اصلا شاید اینجا یه ضرری هم در کار باشه، هیچ توجه به قیمت سوقیه التفات چی؟ اصلا ندارد، التفات نداره قیمت سوقیه چنده و آیا این قیمت معامله با قیمت سوقیه تفاوت دارد یا تفاوت ندارد. نه، این التفات داره، التفات داره، قیمت سوقیه ممکنه با قیمت معامله متفاوت باشد و ممکنه من ضرر بکنم، التفات به ضرر داره، با این حال میاد اقدام ورز ضرر میکنه، میگه بودم بود اشکال نداره، من ضررش هم به جون میخرم. کسی که این کار رو میکنه مقدمون علیه، این اقدام ورز ضرر کرد، اقدام ورز ضرر کرد دیگه خیار نخواهد داشت. این حاصل فرمایشش. و من ان، خب ایشون دقت بکنید عبارتش این بود، گفت و یشکل فی الاخرین، گفت در این دوتای آخری، یعنی کجا؟ اونجایی که شکش بسیطه و ظن به زیاده یا نقیصه دارد، یا شک بالمعنى الاخص در زیاده و نقیصه و مساوات دارد. در اینجا ایشون گفت اشکال هست اگر طرف اقدام بر معامله بکند بنا بر اینکه بنا رو بر مسامحه بگذاره و حتی اگر زیاده و نقیصه هم بود بازم بپذیره، چون گفت مثل عالمه، درسته؟ این یشکل، گفت یشکل فی الاخرین، یشکل یعنی دو بشترش هست، یعنی من مرددم نمیدونم کدومشه، درست شد؟ یشکل یعنی چی؟ دو بشترش هست. یه وجه یعنی این که این در حکم ما عالم است، یه وجه در این که نه، این در حکم عالم چی؟ نیست و خیار برای او ثابت مثل بقیه جاهل ها و مثل بقیه شاک ها. وجه این که این در حکم عالم باشد و با عبارت فاوکل عالم تا همین جایی که الان خوندیمشون بیان کرد. اما وجه این که این کل عالم نباشد و در حکم عالم چی؟ نباشد رو از اینجا با عبارت و من ان مقتضی عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحکی تا آخر عبارت، اون وجه عدم الحاق این به عالم رو چکار میکنه؟ بیان میکنه. و وجه دوم این هستش که ما بگیم که نه، مقتضای عموم حدیث لا ضرر و مقتضای اطلاق اجماع منقولی که گفته بود خیار قبل در صورت قبل ثابت هستش، ثبوت خیار قبل هست به مجرد تحقق ضرر. مقتضای عموم اطلاق اینا همین بود دیگه، میگه واقعا هر کی ضرر کرد خیار قبل برای او ثابته. از تحت این عموم اطلاق یک مورد قطعا خارج شده و اون کسی که ان علمن، از روی علم اقدام بر ضرر بکنه، بداند در اینجا ضرر هست، بداند قیمت سوقیه با قیمت معامله متفاوته و این داره ضرر میکنه، با این حال اقدام بکنه، این قطعا از تحت این قاعده چی شده؟ خارج شده از این ادله. بل مطلق الشاک لیس مقدمن علی الضرر، میگه که این بقیه خارج نشده، بقیه هنوز تحت این عموم چی هستن؟ واقعا لذا اگه کسی شک کرد، دقت کنید، اگه کسی شک کرد در این دو صورت اخیر، خب این عالم که نبوده که، فقط عالم خارج شده، بقیه موارد از جمله این دو مورد تحت عموم لا ضرر چی هستن؟ داخل هستن ولو اقدام کرده باشن. اونی که اقدام کرده از علمن قطعا خارجه، بقیه موارد شک داریم خارج شده یا نه، اصل اصالت عموم اصالت اطلاق میگه اینا هنوز هم حکم دارن، اینجا خیار قبل هنوز چی هستش؟ ثابت هستش. ایشون میگه بلکه اینی که من گفتم اختصاص به اون دو تا شک اخیر نداره، هر کسی که شاک باشد و ملتفت باشد، همون که قبلا هم گفتیم، هر کسی که شاکه و التفات هم داره به اینکه اینجا ممکنه ضرر بکنه، نه که کلا از ضرر غافله، شاک اونطوری نه، شاکی که یک نحوه التفاتی دارد که ممکنه من در اینجا قیمتی که دارم میگیرم با قیمت واقعی چیه متفاوت باشه، هر شاک این چنینی ما میگیم این مقدمه بر ضرر چی نیست، ممکنه این آقا به رجا عدم ضرر اقدام کرده باشه، ممکنه به رجا عدم، یعنی چی؟ یعنی شک داره به امید اینکه ان شاءالله ضرری در کار نباشه بره این معامله رو انجام بده، به گونه ای که اگر از اول میدونستم که بعدن الان برش این پیدا شده که این ضرر داره اصلا اقدام نمیکرد، چون این احتمال رو میداد در این شکش اومد اقدام کرد، اگر این احتمال رو نمیداد از اول علم داشت هیچ اقدام شاید چی نمیکرد، اگر این باشه ما دیگه قطعا میگیم شاک مقدم چی؟ نیست که بخواد از تحت ادله ضرر خارج شده باشه، از تحت اجماع ثبوت خیار قرن برای کسی که ضرر کرده از چی بشه؟ خارج شده باشه. میفرماید که بل مطلق و شاک لیس مقدمن علی ضرر. مرحوم مصنف قبل از این عبارت بل مطلق و شاک اصل اقدام جاهل جاهل به قیمت سوقیه در این دو صورت اخیر بر ضرر را پذیرفته بودن و بیان کردن اگرچه جاهل به قیمت سوقیه در این دو صورت مقدمه بر ضرر به حساب میاد، ولی از تحت عموم نفی ضرر خارج چی؟ نشده، از تحت اطلاق اجماع منقول خارج چی؟ نشده. این اصل اقدام رو قبول کرده بودن، با بل یه مرتبه میرن بالاتر میگن اساسا این اقدام نکرده بر ضرر، اساسا این اقدام بر ضرر تو قبلی و قبل از بل میگفت ولو اقدام بر ضرر کرده، اما اونی که قطعا از تحت عموم اطلاق خارج شده است اون کسی است که ان علمن اقدام بر ضرر کرده باشد، نه هر کسی که اقدام بر ضرر کرده خارج شده باشه. درست شد؟ اینجا ایشون میگه نه خیر، اساسا ما میگیم این هیچ اقدام بر ضرر هم نکرده. چرا؟ چون ممکنه این شخص شاک به امید اینکه ضرری در کار نباشد اقدام بر معامله کرده و بر این اساس طبیعتا اقدام بر ضرر هم چی؟ نکرده. که جا آقایون اومدن گفتن این خروج از موضوع بحثه، چون موضوع بحث ما راجع به کی بود؟ راجع به کسی بود که بانیان علی تحمل ضرر داره اقدام میکنه، نه کسی که به امید اینکه ضرر نباشد اقدام میکنه. شما داری از موضوع بحث چی میشی آقای مصنف؟ خارج میشی در اینجا. این حالا یک خروج ایشون اینجا کرده، اما خب بله اگر واقعا اینطوری باشه حرفش درست هستش. بل مطلق الشاک لیس مقدما علی الضرر، بل قد یقدم برجاء عدم مطلق الشاک. اینجوری نیستش که اقدام بر ضرر کرده باشن، یعنی بعضی شاک ها هستن که اقدام بر ضرر چی؟ نکرد. اینجوری نیست هر شاکی رو شما دست گذاشتید بگید این اقدام بر ضرر کرده، نه خیر، بعضی شاک ها هستن اینا اقدام بر ضرر هم نکردن. کی؟ قد یقدم برجاء عدمه، گاهی اقدام بر ضرر میکند جناب به شاک به رجاء عدم ضرر، یعنی با اینکه علم ندارد اقدام بر این معامله میکند به امید اینکه ان شاء الله ضرری در کار چی نباشد، به این امید. بفرمایید.
چون خط قبلی ثبوتی مجرد تحمل ضرر، اون ثبوتی
میخواد
به ثبوت ضرر
منظورش میشه، ثبوت خیار قبل بگیم به مجرد تحقق ضرر با ادله لا ضرر و با اجماع منقول چی میشه؟ ثابت میشه. یک مورد میگه قطعا از تحتش خارجه، خرج المقدم علیه ان علم، کسی که ان علم اقدام بر خلاصه ضرر بکند از تحت این خارجه، اما بقیه یعنی اونهایی که ان شکن اقدام بر ضرر بکنن اینها خارج چی نیستن. بعد میگه بل مطلق الشاک، بلکه ممکن کسی بگه اصلا اینجوری نیست که مطلق شاک اقدام بر ضرر کرده باشه، نه بعضی شاکا هستن اینا اقدام بر ضرر چی نکردن، بل قد یقدم به رجاء عدم، گاهی موقع شاک اقدام میکند بر معامله به رجاء عدم چی؟ ضرر. به این عرض شد خدمت شما که امید که انشاءالله ضرری در کار نباشد، این عدم به رجاء عدمهی، یعنی عدم بگیم زیاده و نقیصه اینطور بگیم، به این امید که انشاءالله این قیمتی که تو معامله به من اعلام کرده نسبت به قیمت سوقیه واقعی بیشتر یا کمتر نیست، همون قیمتی داره میگه، به این امید میره معامله میکنه خیلی موقع. و مساوات هیل العالم فل آثار ممنوعتون، مساوات مطلق شاک با شخص عالم در آثار ممنوع هستش. حالا این میخواید باشه واسه جلسه بعدی، مساوات این طول میکشه الان توضیحش بدم میمانه، این باشه انشالله واسه جلسه فردای ما. والحمدلله رب العالمین.